بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فصل هشتم از باب چهارم راجع به نظریه خروج شعاع هست در باب ابصار که نظر حکمای ریاضی است. مرحوم ادیب نیشابوری یه چند تا بیت درباره همین نظریه دارن. می‌فرمایند که بی پرده برونا که کست روی نبیند، بشنو ز من اینو مشو از بنده مکدر. گویند حکیمان که رود خط شعاعی از دیده سوی آنچه به چشم است برابر، تا خط شعاعی به بصر باز نگردد در باصره حاصل نشود صورت مبصر. حسن تو به حدی است که آن خط شعاعی برگشتنش از فرط وله نیست میسر. حکمای ریاضی کیفیت ابصار رو به این میدونن که یک شعاع نوری از چشم، نه یک شعاع نوری، شعاعهای نوری از چشم خارج میشه، به مرئی و مبصر برخورد پیدا میکنه، دوباره این شعاعها به چشم بر میگرده، انعکاس پیدا میکنه و ابصار محقق میشه. حالا در این فصل صدر المتعلهین قدس سره راجع به همین نظریه خروج شعاع مطالبی رو بیان می‌فرماید. از اینجا فرمایش تا ایشون شروع میشه. فرمایشاتشون رو از اینجا شروع می‌فرمایند که علم مناظر و مرایا خودش یک علم مستقلی است، یک علم جداگانه است که مورد توجه بسیاری از محققین هست. حالا این رو ایشون نمی‌فرمایند، بنده عرض می‌کنم که ابن هیثم که از علمای اسلام هست کتابی در خصوص همین علم مناظر و مرایا داره. ابن هیثم مخترع تاریکخانه عکاسی است. ایشون می‌فرمایند که صدر المتعلهین قدس سره که مبنای این علم یعنی علم مناظر و مرایا در همین نظریه خروج شعاعی است که حکمای ریاضی در باب کیفیت ابصار قائل هستند. در علم مناظر و مرایا اینجور گفته میشه که هر جسم مضیء، حالا مثلا خورشید باشه، ماه باشه، یا یک جسم روشنی باشه، هر جسم مضیء، اگر مقابل یک جسم صیقلی و صافی مثل آینه قرار بگیره، یک شعاعی از اون جسم مضیء خارج میشه و به اون جسم صیقلی صاف مانند آینه برخورد پیدا میکنه، دوباره از اون جسم صیقلی مثلا آینه باز به جسمی که مقابل او باشه این شعاع و این نور انعکاس پیدا میکنه. حالا وقتی که چشم نگاه آینه میکنه، آینه ای که برابر و مقابل با یک اجسام روشنی هست، چشم ما که نگاه میکنه تو آینه، از چشم یک شعاعی خارج میشه، اون شعاع برخورد پیدا میکنه به آینه، بعد اون شعاع از آینه انعکاس پیدا میکنه به اون اجسامی که مقابل آینه هستن، و به این ترتیب چشم ما اون اجسام مقابل آینه رو در آینه میبیند. اینا مطالبی است که در همین علم مناظر و مرایا گفته میشه. بنابراین مبنای فن مناظر و مرایا، علم مناظر و منایا، علم مناظر و مرایا بر همین نظریه خروج شعاع در باب ابصار هست که حکمای ریاضی بهش قائل هستند. صدر المتعلهین قدس سره می‌فرمایند که نظر ما در باب کیفیت ابصار همون انشاء نفس است که گذشت، که گفتیم که ابصار به این کیفیت محقق میشه که وقتی یک جسمی برابر چشم قرار میگیره، نفس به اذن الله، البته با وجود شرایط ابصار دیگه، نفس به اذن الله تبارک و تعالی یک صورتی را که مماثل با اون مرئی و مبصر خارجی است در سوق خودش، در عالم خودش، در محیط خودش می آفرینه. این نظر ما اینه که بنابراین مدرک اون صورت مجردی است، البته به تجرد مثالی، که نفس در سوق خودش به اذن الله آفریده، نه اینکه صورت مادی مبصر باشه، این صورتی که از جسم در خارج در ماده حلول پیدا کرده، این مدرک نیست، و مدرک صورت مجردی است که نفس در عالم خودش به اذن الله می آفریند. گرچه نظر صدر المتعلهین در باب کیفیت ابصار این است، ولیکن نظریه خروج شعاع رو از باب اعداد قبول می کنن و می پذیرن. می فرماین که اشکالی نداره که این خروج شعاعی که حکمای ریاضی قائلن این موعد باشه برای همون انشاء نفس، که به نظر صدرالمتعالین ابصار به همون انشاء نفسه. این خروج شعاع که حکمای ریاضی میگن زمینه رو فراهم میکنه برای اون ایجاد و انشاء نفس. بنابراین ایشون نظریه خروج شعاع رو از باب اعداد میپذیرند. علامه قدس سر رو در تعلیق میفرمایند که این انصافی است از طرف صدرالمتعلهین نسبت به نظریه خروج شعاع، و خوب بود که ایشون همین انصاف رو نسبت به نظریه انطباع هم به خرج میدادند. یعنی نظریه انطباع رو هم از باب اعداد قبول میکردن، میپذیرفتن، که البته سابقا هم علامه خودشون در تعلیق فرموده بودن و هم ما در توضیحات عرض کرده بودیم که هر دو نظریه به عنوان اعداد با نظر صدرالمتعلهین سازگاره و تنافی نداره. منتها مطلبی که در اینجا البته شأن علامه قدس سر رو بسیار بالاتر از اینه که در مقابل نظریشون بشه چیزی گفت، ولیکن به ذهن میرسد که صدرالمتعلهین با اون ادله‌ای که منکرین انطباع اقامه کردن و پاسخی نداشت، با اون ادله چه بکنن؟ در فصل قبلی ادله نفات، ادله منکرین انطباع، 6 تا دلیل بود، نقل شد و نسبت به بعضی از اون ادله صدرالمتعالین فرمودن اینها قوی است و اونها پاسخی ازش داده نشد. خب با اونها چه بکند صدرالمتعالین؟ یعنی گرفتار اونهاست. لذا نظریه خروج شعاع رو از باب اعداد صدرالمتعالین در اینجا میپذیرند و میفرماین اشکالی نداره از باب اعداد که وقتی که چشم برابر با یک جسمی در خارج قرار میگیره، یک شعاعی از چشم خارج بشه و به اون جسم برخورد پیدا بکنه و دوباره هم از اون جسم باز اون شعاع به چشم برگردد، و چون چشم نقطه است، مردمه که چشم نقطه است، و وقتی که نقطه با سطح یک جسمی برابر میشه، مقابل هم قرار میگیرن، اون شعاعی که از چشم خارج میشه و به سطح جسم برخورد پیدا میکنه، در اینجا در این مورد یک مخروط نوری، یه نور مخروطی شکل، یه نورها و شعاعهای مخروطی شکلی فرض میشه که رأس این مخروط در همون نقطه است که مردمک چشم باشه، و قاعده این مخروط هم بر سطح جسمی که در خارج هست قرار میگیره. این اشکالی نداره و علاوه بر این که صدرالمتعلهین نظریه خروج شعاع رو از باب اعداد میپذیرن و منافاتی بین اون و نظریه خودشون در باب کیفیت ابصار که انشاء نفس است نمیبینن، میفرمایند که لوازم قول به خروج شعاع هم از نظر ما پذیرفته است. ما اون لوازمی که بر نظریه خروج شعاع مترتب میشه اونها را هم قبول داریم و میپذیریم و اشکالی نداره که دو تا نظر مختلف در لوازم نظر اشتراک داشته باشن و اتحاد داشته باشن، یعنی لوازمشون یکی باشه. حالا 4 تا منها ایشون به عنوان لوازم نظریه خروج شعاع که مورد پذیرش خودشون هم هست و میفرمایند که با نظر ما هم ناسازگاری نداره، موافقت داره، 4 تا از اون لوازم رو در اینجا بیان میفرمایند. یکی از اون لوازم راجع به این استش که چرا وقتی جسم نزدیک به چشم است بزرگتر دیده میشه و وقتی که دور از چشم است کوچکتر دیده میشه. جسم هرچه به چشم نزدیکتر باشه بزرگتر دیده میشه و هرچه که از چشم دورتر باشه کوچکتر دیده میشه. این سرش چیه؟ سابقا اگر نظرتون باشه قائلین به انتباه اینجوری توجیه میکردن، میگفتن که هرچه جسم به چشم نزدیکتر باشه اون زاویه مخروط که در چشم تشکیل میشه اون بزرگتره و صورتی که در اون زاویه بزرگتر انتباه پیدا میکنه، تاب میشه، چاپ میشه، بزرگتره، لذا جسم بزرگتر دیده میشه. و هر چه جسم دورتر باشه اون زاویه‌ای که در چشم تشکیل میشه، یعنی زاویه همون مخروط فرضی و وهمی، اون کوچکتره و صورتی که در زاویه کوچکتر انتباه پیدا میکنه کوچکتره، لذا جسم کوچکتر دیده میشه. قائلین به انتباه میگفتن که چون ابصار در زاویه تحقق پیدا میکنه و به صورتی است که در زاویه انتباه پیدا میکنه، لذا فاصله نزدیک و دور جسم باعث میشه که جسم بزرگتر و کوچکتر دیده بشه. اما بنابر نظریه خروج شعاع ابصار در قاعده مخروط تحقق پیدا میکنه و قاعده بر مخروط بر سطح جسم قرار داره و سطح جسم یکسانه. سطح جسم که تغییر پیدا نمیکنه هر جا که باشه، بالاخره جسم یه سطح که بیشتر نداره دیگه، چه نزدیک باشه و چه دور. لذا اونها معتقد بودن که طبق نظریه خروج شعاع نمیشه وجهی بیان کرد و علتی بیان کرد برای اینکه چرا جسم اگر دور و نزدیک باشه بزرگ و کوچک دیده میشه. حالا این لازم اولی که صدر المتعلهین برای نظریه خروج شعاع مطرح می‌فرمایند راجع به همین سر بزرگ و کوچک دیده شدن جسم دور و نزدیک است. طبق نظریه خروج شعاع که قائلین به خروج شعاع چجوری توجیه می‌کنن این مسئله، اینها اینجوری میگن که صدر المتعلهین هم عرض کردیم این لوازم رو قبول دارن، ایشون هم این رو قائل هستن و میپذیرن. قائلین به خروج شعاع اینطوری میگن، میگن که هرچه جسم به چشم نزدیکتر باشه زاویه مخروطی که در چشم تشکیل میشه بزرگتره، قاعده مخلوط هم بزرگتره، و اون دایره‌ای که در قاعده مخلوط تشکیل میشه، که اینا همه دیگه فرضیه، مخلوط فرضیه و وهمیه، اون دایره بزرگتره و مثل اون دایره مثل یک آینه بزرگیست، و لذا جسم درش بزرگتر دیده میشه و هرچه جسم دورتر از چشم باشه، هم زاویه مخروط که در چشم تشکیل میشه کوچکتر میشه و حادتر و تنگتر میشه، و هم قاعده مخروط و اون دایره‌ای که در قاعده مخروط روی سطح جسم تشکیل میشه کوچکتر میشه. منتها این کوچکتر شدن قاعده باعث نمیشه که مقداری از جسم فقط دیده بشه، نه، مثل اون دایره کوچک که در قاعده تشکیل میشه مثل یک مرآت صغیره است، مثل یه آینه کوچکیه که جسم درش کوچک دیده میشه. و این شعاعی که از چشم خارج میشه هرچه از چشم دورتر میشه و فاصله بیشتری پیدا میکنه، ضعف بیشتری پیدا میکنه. یعنی این شعاع نوری که البته یه شعاع نیست و روی سطح جسمم یه دایره نیست، دوائری است، چنان که در چشمم یه زاویه نیست، زوایایی است، چون آخه یه دونه خط شعاعی که نیست، خطوط شعاعی است که از چشم خارج میشه. هرچه فاصله جسم دورتر میشه از چشم، این شعاع ضعف بیشتری پیدا میکنه، چون این شعاع نوری، این شعاعهای نوری به واسطه قرب و بعد جسم شدت و ضعف پیدا میکنه، و هرچه که جسم دورتر میشه این شعاع ضعیفتر میشه، تا جایی که دیگه اگر جسم خیلی دور شد، یعنی از یک فاصله معینی بعدش بیشتر شد، دیگه این شعاع از بین میره و لذا ما جسم رو نمیبینیم. این لازمه اولیست که صدر المتعلهین قدس سر رو برای نظریه خروج شعاع مطرح میفرد. منهای دوم و لازم دوم، بله، خب به خاطر این که ببینید، بله، نه اتفاقا، نه دیگه هرچی که این دوتا ساق و دوتا زل هرچی بیشتر ادامه پیدا بکنن تنگتر میشن. نه چرا؟ نه، اونا میگفتن چون سطح جسم، تکیه اونا رو سطح بود، سطح جسم یکسانه، اما اینجوری نیست. یعنی هرچه که جسم دورتر میشه، الان شما ببینید، مثلا فرض کنید یه جسم یه متری الان نزدیک ماست، این قاعده ای که الان روی جسمه یه متر، ولی هرچه که این جسم هی دورتر بشه و این ساقه های مخروط و این مثلث بیشتر امتداد پیدا بکنه، هم زاویه کوچک میشه و هم اون سطحی، اون قاعده‌ای که رو سطح جسم قرار میگیره کوچکتر میشه. توجه میکنه اونها تکیهشون روی سطح بود، و الا نه، و الا این شعاع، این قاعده کوچک میشه. ببینید الان شما یه مثلثی رو در نظر بگیرید با قاعده یه متر، یعنی اون ضلع روبروش، حالا اینجا قاعده که مخروطه میگیم قاعده، اون ضلع روبروی زاویه یه متر باشه، درست؟ خب حالا شما اگر ادامه بدید، یعنی این جسمی که در اون یه متر هست اونو هی ببرید عقب و بکشید این دوتا ساق رو بکشید، زاویه رو قبول دارید تنگ تر میشه؟ زاویه تنگ نمیشه. بله نفهمیدم چی میفرمایید. مثلا در این کلاس ببینید الان شما یه میز یه متری رو که الان نه شعاع که برای هر چیزی شعاعهایی بیرون میاد، شما الان یه میز یه متری رو هر چه ببرید عقبتر اون مخروطی که تشکیل میشه اون هی زاویه تنگتر میشه و هی اون قاعده ای که بر سطح جسمه ای کوچیک‌تر میشه، هر چه دورتر بره اینجوریه. بله خب اینجوری میشه دیگه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. حالا دیگه حالا اون چه که ایشون میفرمان حالا اینو باید بله خب اینا هم دارن همون واقعیت رو بیان میکنن دیگه. بله درست. نسبتش با طول شعاعی که بهش میرسه تفاوت داره. نسبت یک دو درست. حالا عبارت رو هم میخونیم تا ببینید خود حضرات هم از عبارت چی استفاده میکنن. منهای دوم، لازم دوم این استش که چرا اگر مثلا یک ظرف مثلا آب یه حوضی با عمق خیلی کم که یعنی اون جسمی که ته اون حوض قرار میگیره نزدیک باشه به ما، یه حوضی با عمق خیلی کم، اگر یه جسمی داخل این حوض قرار داده بشه یعنی کف این حوض قرار بگیره، این رو چرا ما بزرگتر از اونی هست که هست میبینیم اما در بیرون اینجوری نیست؟ یعنی مثلا همون جسم اگر با همون فاصله در بیرون باشه به اون بزرگی که در داخل آب دیده میشه نیست. این چرا؟ بیان علت و سر این، اینم لازم دوم. اینا اینجوری میگن، میگن که سرش و رازش اینه که این جسمی که داخل آبه و نزدیک به ماست توی این آب با عمق کم قرار داره، شعاعی که از چشم خارج میشه برخورد پیدا میکنه به این جسم، به این جسم داخل آب. دوباره این شعاع بر نمیگرده به چشم، این شعاع منعطف میشه و بر میگرده به طرف اون ساقه ها و ذیل های مخروط، همون مخروط فرضی و وهمی، و هی این شعاع ها روی سطح جسم و قاعده مخروط متراکم و انباشته میشه و همینجوری میاد تا به سطح آب برسه. یعنی یک شعاعهای متراکم انباشته شده روی هم از سطح و قاعده اون جسم تا سطح آب وجود پیدا میکنه. ولذا ما جسم رو بزرگتر از اونی که هست میبینیم، به خاطر همین شعاهای منعطف شده به طرف ساقها و سمها، نه به طرف چشم ما، و انباشته شده و متراکم روی هم. این اگر چنانچه این جسم داخل آب باشه، اما اگر جسم داخل آب نباشه و بیرون باشه، در هوا باشه، خب هرچه که این جسم نزدیکتر به ما باشه اون زاویه و دایره قاعده بزرگتره و بزرگتر دیده میشه. البته بزرگتر یعنی به اندازه واقعی خودش، نه اونی که تو آبه. و هرچی هم که دورتر باشه زاویه و قاعده تنگتر و کوچکتر میشه و جسم کوچکتر دیده میشه. حالا اگر چنانچه یک حوض عمیقی باشه و دارای عمق زیادی باشه، نه با عمق کم، و یک جسمی داخل و کف و ته این حوض قرار بگیره، در اونجا ما این جسم رو دوتا میبینیم. مثلا یه ظرفی داخل یه حوض عمیق، ما دوتا ظرف میبینیم. اگر توی آب کم عمق بود بزرگتر میدیدیمش، دوتا نمیدیم، اینجا دوتا میبینیم. چرا اونجا بزرگتر میدیدیم اینجا دوتا میبینیم؟ علتش این استش که در اون آب کم عمق شعاعهای مستقیم و منعطف، یعنی شعاعهایی که مستقیم به جسم میخوره و برمیگرده به چشم، و شعاعهایی که میخوره به جسم و منعطف میشه به طرف ساقها و ذیلهای مخروط، اینا از یکدیگر متمایز نیست در آب کم عمق. لذا جسم یکی دیده میشه ولی بزرگتر از اونی که هست. اما وقتی که عمق آب زیاده، این شعاعهای مستقیم که میخوره به جسم و برمیگرده به چشم با شعاعهای منعطف که یک عطفی و توجهی به طرف ساقه‌ها و ذیل‌های مخروط پیدا میکنه، اینها از یکدیگر کاملا متمایزه. و چون متمایزه، چون فاصله جسم زیاده دیگه با ما، لذا جسم با اینکه یکیست دوتا دیده میشه. اینم منهای دوم. حالا دوتا لازمه دیگه هم هنوز بیان میفرمایند. عبارت رو ملاحظه بکنید تا حالا اون مشکلی که آقایون فرمودن، حالا ببینید از عبارت خود حضرات چه استفاده میکنن. الفصل الثامن، فصل هشتم، فی ما قاله اصحاب الشعاع، در نظر قائلین به خروج شعاع است. و علم ان علم المناظر والمرایا فن علاهدتن اعتنا بهی کثیر من المحققین. علم مناظر و مرایا یه علم جداگانه است که مورد توجه بسیاری از محققین است. و بنو الکلام فیه علا خروج شعاع به معنا وقوعه من العین الى المرئی. و مبنای سخن و بحث علمای این فن در این فن بر نظریه خروج شعاع ریاضیین است در باب ابصار، که نظریه خروج شعاع به این معناست که شعاع از چشم به مرئی میخوره، که عرض کردم اون چیزی که ما در آینه میبینیم از چشم یه شعاع خارج میشه میخوره به آینه، از اون آینه منعکس میشه به اون مرئی و لذا ما اون مرئی را در آینه میبینیم. اینجوری میگن علما و متخصصین این فن. بسیار خوب، بله یالا کماشو میگن دیگه، من تا از این طرفیم چجوری میشه که ما در آینه میبینیم این ورش اونو الان میفرمان کما یقع. حالا خودشون اینجوری میگن، همش اونجا صحبت از شعاع و انعکاس شعاع نور و انعکاس نور. کما یقع من الشمس و القمر و سائر الاجسام النیره الا ما یقابلها، چنان که شعاع در همون علم میگن واقع میشه از خورشید و ماه و بقیه اجسام روشن، هر جسم مضیء و روشنی بر جسمی، جسم صیقلی صافی که مقابلش هست منعکس میشه به اون. الا هیئت شکل مخروط رأسه عند النیر و قاعدته عند ما یقابله، و میگن این به هیئت قیافه شکل مخروط هم هست این شعاع که رأسش در اون جسم مضیعه و قاعدش هم در اون جسم صیقلی صاف مثل آینه که در مقابلش هست. فهازا مما یستد از زنه به ان رؤیته به خروج شعاع من البسر، این که مبنای نظر علمای این فن بر همون خروج شعاع در باب ابصاره، این تقویت میکند نظریه خروج شعاع رو و نظریه ریاضیین رو که رؤیت و ابصار به خروج شعاع از چشم. و یکون المرئی هو ما یقع علیه الشعاع، و مبصر با همین وقوع شعاع برش رؤیت میشه و مرئی واقع میشه، ابصار به خروج شعاع. ولکن ناقد اغمنا البرهان الا ان المحسوس لكل حاستن هو صورت الادراکیت المفارقت عن الماده للتی هی فی مادت جسمانیت. ایشون فرمان ولکن ما که برهان اقامه کردیم و نظرمون بر این است که اونی که مدرک هست و مبصره صورت ادراکی است، یعنی صورت مجردی است، البته به تجرد مثالی، که مفارق از ماده است، جدای از ماده خارجی است، ربطی به اون نداره. للتی هی فی مادت جسمانیت، نه این صورتی که در ماده جسم در خارج. و مع ذلک لا بد فی الابصار من مقابله البصر لما یقع صورته عند القوه المدرکه، از باب اعداد. و مع ذلک یعنی با حفظ این نظریه ما، با تحفظ بر این نظر، از باب اعداد اشکالی نداره و باید در ابصار چشم مقابل قرار بگیره با جسمی که صورتش رو قوه مدرکه میآفریند و صورتش در سوق نفس و در عالم نفس انشا میشه. والبصرو کن نقطه، چشم مردمک یه نقطه است، یه عدسی. و مقابلت نقطت مع الجسم یوجب ان یتوهم بینهما شکل مخروط، و اگر یه نقطه با یه سطح جسمی برابر قرار بگیره لازمش این استش که یک شکل مخروطی بینشون فرض میشه و توهم میشه و یه مخروط فرضی و وهمی از نور و شعاع پیدا میشه. این رو به عنوان اعدادشون قبول دارن. لکن نقول لابد فی الرؤیت من حصول صورت المرئی للنفس، لکن ما این رو فقط از باب اعداد قبول داریم و اضافه میکنیم و تأکید میکنیم که برای که رؤیت نهایتا محقق بشه باید اون صورت مرئی و جسم توسط نفس انشاء بشه در سقع نفس تا رؤیت مرئی محقق بشه. و جمیع ما ذکره اصحاب الشعاع غیر مناف لما ذهبنا الیه و ان وافق رأیهم ایزن، تمام اون لوازمی که فروع و نتایجی که اصحاب شعاع ذکر کردن برای نظریشون که همین چهار تا منهایی که خواهند گفت از جمله اونهاست، اینها منافاتی نداره با عقیده ما، ما اینا لوازم رو قبول داریم. هرچند این لوازم با رأی اونها موافقه، هم لوازم نظر اوناست هم لوازم نظر ما، چون ما هم نظر اونا رو به عنوان اعداد قبول داریم. فإن الموافقة بين المذهبين المتخالفين في كثير من اللوازم غير مستبعد، به خاطر اینکه اشتراک دو تا نظریه مختلف در بسیاری از لوازم این بعید نیست. حالا کقولهم، البته منها ما عرض کردیم، نه کقولهم، چهار تا کقولهم دارن، کقولهم حالا از جمله اون لوازم یکی این، ان الشیء اذا بعد یرا اصغر مما اذا قربه، جسم اگر دور باشه کوچکتر دیده میشه از اون وقتی که نزدیکه. چرا؟ لان المخروط یستدق، چون مخروط باریک میشه، فیزیغ و زوایا هلتی اندل باسره، این زوایام که میگن نه زاویه جمع میگن، چون یه شعاع که نیست، ما اینجا نوشتیم از اتصال هر دو خط شعاعی در بصر یک زاویه تشکیل میشود و خطوطی هم هست که از چشم خارج میشه، اون زوایایی که در چشم زاویه مخروط اونم تنگ میشه. و یزیغ و لذالک الدائره التي عند المبصر، یعنی به خاطر تنگ شدن زاویه اون دایره یا دوایری هم که روی سطح و عرض میکنم قاعده مخروط پیدا میشه اونها هم زیغ میشه، اونها هم کوچیک میشه. وقت مرماجی هم حاشیه‌ای دارن در اینجا، وقت جسم دور اون دایره روی قاعده و مخروط و سطح جسم مثل یه مرآت صغیره میمونه، یه آینه کوچیک، و تمام جسم هم درش دیده میشه. حالا نه اینکه حالا چون کوچیک شد بعض جسم دیده میشه، چون آخه سطح جسم که فرقی نمیکنه، سطح جسم در خارج یکیه، چه نزدیک باشه چه دور، اگر یه متر یه متر مثلا اون عرض که سطح داره، منتها هر چه دور میره اون دایره که رو اون سطح قرار میگیره اون قاعده کوچیک میشه، میشه مثل یه آینه کوچیک که تمام جسم در آینه کوچیک دیده میشه. خب در آینه کوچیک جسم کوچیک دیده میشه. و کلم از داد شیء و بعدن ازدادت زوایا زیغن و دائرتو سغرن، و هرچه جسم دورتر میشه زوایای مخروط، زاویه مخروط هی تنگتر میشه و به تبع او دایره که در قاعده و سطح جسمم هست در قاعده مخروط اونم کوچکتر میشه، و همینطور این شعاع ضعیف میشه الا ان ينتهي في البعد الا حيث لا يمكن الابصار، تا اینکه در بعد میرسه عرض میکنم شی به یه حدی و یه فاصله ای که دیگه ابصارش دیگه شعاع به اون نمیرسه، دیگه ابصارش ممکن نیست. و کقولهم یرى الشیء فی الماء اعظم منه فی الهواء، لازم دوم جسم در آب بزرگتر دیده میشه از اونی که در هواست، یعنی در بیرون آب میبینیمش، بزرگتر از اون چیزی که هست دیده میشه. چرا؟ لأن الشعاع ينفذ في الهواء على استقامه، چون شعاعی که از چشم خارج میشه در بیرون آب مستقیم میخوره به جسم و دوباره مستقیم برمیگرده به چشم. و اما فی الماء، اما در آب، فینعطف الشعاع الى السهم، شعاعی که میره مستقیم بر نمیگرده، منعطف میشه، راهشو کج میکنه به طرف سهم مخروط، به طرف او ساقه ها و زله ها. و یتراکم من سطح الماء الى المرعی، و هی این شعاهای منعطف انباشته میشه، روی هم متراکم میشه به طرف سطح آب، تا سطح آب، تا برسه به سطح آب. و یتراکم من سطح الماء الى المرعی، به طرف مرعی، این شعاها هی به طرف مرعی میان روی هم قرار میگیرن تا سطح آب. فیر المرعی و اعظمه، وقت اون جسم بزرگتر دیده میشه خاطر این شعاهای متراکم. لأن الزاویت التي بإزائه في الجليديه بحالها في الإزم، و إزم المرعی تابع لإزم تلك الزاویه. چرا بزرگتر دیده میشه؟ چون اون زاویه‌ای که در چشم تشکیل میشه، زاویه مخروط، اون از نظر بزرگی و کوچیکی فرقی نمیکنه. یعنی از اول که مثلا بزرگه همونجور بزرگ باقی میمونه، برخلاف این که در هوا، در بیرون آب، جسم هر چه دور و نزدیک میشه اون زاویه کوچیک و بزرگتر میشه، اما در آب نه، با وجود این شعاعهای متراکم اما اون زاویه همونجور که از اول مثلا بزرگ بوده یا اندازه بوده به همون حال باقی میمونه، به خاطری که زاویه‌ای که در مقابل مرعی در جلیدیه و مردمک تشکیل میشه به حال حافل ازم، به همون حال اولیه خودش در بزرگی که داشت باقی میمونه، همون یک زاویه بزرگ با این شعاعهای متراکم. و ازم المرعی تابع لازم تلک الزاویه، که در لازم اول گذشت که بزرگی مرعی هم تابع بزرگی زاویه است، چون هر چه زاویه بزرگ میشه به تبع او قاعده هم بزرگ میشه. سلام علیکم، احوال شریف خواجه مصیب، ببخشید. زاویه هم بزرگ میشه. فبعضه ینفذ و مستقیما، این جسمی که داخل آبه، بعض از شعاعایی که از چشم خارج میشه بهش مستقیم میخوره و برمیگرده. و بعضه ینعطف علی سطح الماء، بعضی منعطف میشه، کج میشه به طرف سهم مخروط و اون زلها و ساقها تا سطح آب، تا برسه به سطح آب. ثم ینفذ الی المبصر، و بعد باز جمع میشه روی قاعده عرض میکنم جسم و مبصر و مرعی. فیورا فل امتداد شعاعی النافذ و مستقیما و منعطفا معا من غیر تمایز، وقت نتیجتا دیده میشه در این خطوط شعاعی چه اون شعاعهایی که مستقیم نفوذ کرده به جسم و چه اون شعاعهایی که منعطف از اوست به طرف ساقها و زلهای مخروط، اینا با هم دیده میشه بدون تمایز، همه با هم دیده میشه و جسم بزرگ دیده میشه. و ذالکه اذا قرب المرعی من سطح الماء، این در صورتیه که مرعی به سطح آب نزدیک باشه. و اما اذا بعد، اما اگر دور باشه، فیرا فی الموضعین، در دو جا دیده میشه، دو تا دیده میشه، در دو جا دیده میشه. لکون رؤیت هما بالامتدادین المتمایزین، چون که اون رؤیت دو جا در دو موضع با امتدادهای شعاعی متمایزه، یعنی اون امتداد مستقیم با امتداد منعطف اینا از هم متمایز و جدا دیده میشه، نه با هم، ولذا در دو جا دیده میشه. و صلی